أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل نهم این جلد سوم اسفار، یعنی صفحه 335. در تبیین قول پیشینان هر حکمت بود که میگفتن این لفظ چیزی رو که تعقل میکند در اثر اتحاد با عقل فعال است، و این حرف در بین حکمای اسلامی متلقا و قبول نشد، و بیش از همه مرحوم و علی این حرف رو نقد کردن. بعد همراهان ایشون و همفکران ایشون هم این حرف رو نپذیرند. در حکمت متعالیه راهی برای تبیین عقلی این مطلب ارائه شد. مرحوم صدر متعلم فرماد چون بخش وسیعی از مسائل این مبحث به علم النفس برمیگردد، یک به فیض باری تعالی برمیگردد که اونجا امور عالیه و مجردات تبیین میشوند که اینها موجودن مدبرات امرند اذن خدا، و به اصطلاح اهل حکمت فعال مادونند، و به اصطلاح قرآنی مدبر امرند اذن الله و المدبرات امران. البته تدبیر امور گاهی مربوط به مسائل علمی است، مثل اون فرشتگانی که زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه، گاهی مربوط به امور اجرایی است، نظیر احیا و اماته و کیل که زیر مجموعه اسرافیل و عزرائیل و میکائیل سلام الله علیه. بالاخره مدبرات امر هستن به تعبیر قرآنی. لذا تمام مسائل مربوط به علم و نفس و همچنین درجات فیض واجب تعالی به اون جلد 7 و جلد 8 از فارما کل می شود. اینجا که مسئله علم است، ناچاریم که گوشه از حرف ها را باز کنیم، فقط برای دو نکته. یکی این که اون شدت انکار سکون پیدا کند، اینا یک کمی آرام بشن منکران، یکی اون استبعادشون هم تضعیف بشود، چون وقتی رقیب با سهولت انکار حرف و گوش میدهد، با استبعاد حرف و گوش میدهد، از نظر روانی مجالی برای گوش دادن حرف طرف نیست تا بتواند با برهان بپذیرد یا با برهان رد کند. بعضی ها حرف را گوش میدن برای اینکه حرف خودشونه بزنن. چنین گفتگویی و گفتمانی به ثمر نمیرسد. در بخش از آیات قرآن کریم آمده است که اینها نمیان که حرف تو را گوش بدن و نقد کنن، که اینا من حرف خودشونه بزنن. و ازا جا اکر لذین یجادلون فی آیاتنا، اصلا اون میاد که حرف خودشه بزنه. چون میاد حرف خودشه بزنه، فراغت و فوسده این که حرف شما رو تحلیل بکنه نداره، لذا اشکال عمیقم نمی کنه. قبول او یا نکول او عالمانه نیست. ولی اگر کسی در حد اعتدال بود، بالاخره چه قبول چه نکول چه ایجاب چه سعد عالمان است. مرحوم صدر فرمین فرمود ما برای اینکه مشکل روانی حل بشه، این دوتا مشکل رو، دوتا نقص رو از این منکران برداریم، اینا کمی آرام بشن، فقط حرفامونو گوش بدن. در صدر صفحه 337 فرمود والذی یلیق ان یذکر هاهنا، دو چیز است، یکی ما یسکن و بهی سهولت و انکار المنکرین، یکی هم یضعف و بهی شدت استبعادهم. پس از روانی اینها آرام میشن. و اون امور سگانه را این پیشنهاد دادن که اولی مربوط به ابتاد عاقل و معقول است که در فصل قبل گذشت، و اصل دوم این است که عقل مجرد تام نسبت به مادون همه حقایق را به هم حقیقت و حقیقت داراست، چون نسبت به مادون بسیط است، گرچه نسبت به مافوق مرکب از وجود عدم است و از اطلاق تغییر است و فاقد مراحل. اصل سوم این است که وحدت عقلی وحدت عددی نیست که عوارض پذیر باشد، کثرت پذیر باشد و مانند آن. اگر یه موجودی مجرد عقلی بود، این واحد است ولا شریک له. البته ممکن است یه نوع دیگری اون هم موجود باشد، واحد باشد، لا شریک له، ما عقول فراوانی داشته باشیم، این باید ثابت بشود که تمام عقول منحصر در این عقل است. ولی این نوع دو تا فرد ندارد، برای اینکه تعدد افراد به لحاظ زمان است، مکان است، وضع است، خصوصیاتی است که مثلا یک فرد دارای استعدادی است، اون خصوصیت قبول میکند، فرد دیگر دارای استعداد دیگر است، خصوصیت دیگر قبول میکند، یکی در اون زمان به دنیا آمده، یکی در این زمین به دنیا آمده، یکی با اون طول و قصر به دنیا آمده، یکی با کیفی مخصوص به دنیا آمده. اما اینا عوارض مفارقه نسبت به عالم طبیعت هن. یه موجود مجرد عقلی دو فرد در نمیده. این خلاصه اصول سگانی است که مرحوم صدر متعلیهین ترک کردن برای تأمین اون نکته روانی که اون شدت انکار کاهش بیابد یک، و استبعاد یه مقدار کمرنگ بشود دو، تا رقیب فرصتی پیدا کنند حرف رو گوش. حالا می فرمان به این که وقتی این مقدمات تمام شد ما وارد اصل مطلب میشیم، تا اتحاد عقل با عقل فعال نصب عقل فعال رو تبیین کنیم. خوب عنایت کنید، برام صدر متعلیهین خیلی سرمایه گذاری کردن اینجا. حالا اونجرا که ایشون فرمودن ما بعض از مشاهدات زیاد و کشفیات فراوان دیدیم، عالم عقلی را موجود واحد یافتیم، این در صفحه 336 سه چهار ساعت مونده به آخر فرمود در اثر تجرب و اولا اون بحث شدید و تفحص بالغ و تصفیه ذهن و تهذیب خاطر و تجرب، این گونه از علل و عوامل عقلی و نقلی و قرآنی به جای رسیدیم که فرعین العالم العقلی را موجودن واحدن یتصل بهی جمیع الموجودات التی فی هذا العالم و منه بدعها و الیه معادها تاخر. مشابه این تو فرماشات مرحوم مجلسی اولم هست و قبل از اینها تو فرماشات مرحوم سید حیدر آملی هست. مرحوم حالا انشاءالله حتما اون رو بخونیم، یعنی در روزت المتقین با مرحوم مجلسی اول اون حالت هایی که به خودشون ذکر میکنن که من چیزها رو مشاهده کردم که مثلا اگر همه اشجار قلم بشن نمیتوانن بنویسن و مالا نهایت له، اون در درجاتی دیدم که قبلش مرحوم سید حیدر این شهادتی دارد، بعد مرحوم صدر متعلیهین، بعد مجلسی اول. اینها به نظر ما هم بعید است، ما هم استبعاد میکنیم اینها را و هم زیاد است، در حالی که این چنین نیست. ما اگر واقعا یه نماز جماعت واقعی بخونیم همینه، چون دارد که اگه کسی نماز جماعتی بخوند که جمعیتش از ده نفر بیشتر بشه ثوابشون قدر، یا اگر همه جن و انس نویسنده بشن، همه اشجار قلم بشه، دریاها مرکب بشن، نمیتوانند ثواب بشن. این زیاد نیست نسبت به ماها که تو این محدود هستیم، زیاده. این بر فرض کسی به جایی برسد که اون رو ببیند مثل یه نماز جماعت مقبول خونده. ما این تشبیهاتی که میکنن خیال میکنیم که دارن ما را تحقیر میکنن یا مثلا اغراق و مبالغه است. همون شعر معروف جناب مولوی میگوید که اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است، همینطوره. حالا شما فرض کن یه کرمی تو گندم باشه یا تو سیب باشه، این سقف و عرش کفش به سطحش تو گندم خیلی مثلا قطور باشه یه سانت، یک سانت نمیشه، بین آسمان و زمینش یه سانت بیشتره. که کرمی که تو گندم است، اون قسمت بالاش آسمونشه، این قسمت پایین زمینشه، هم تو میلوله. اگه به او خبر بدن نه آسمانی هست، زمینی هست، مثلا صد برابر، هزار برابر، میلیارد برابر، این کرم باور نمیکنه. اما وقتی که وارد مزرعه شد و در آمد و کم رشد کرد، بله درست. این آیاتی که دارد به سابق و الان مغفرت امرده بکن به جنت ارض و هستانات و الارض، این رو بزرگان گفتن باره این که این مجموع بله مجموع اینا نیست، امار کل واحد است. یعنی خانه یک مرد مؤمن بهشتی ارض و هستانات و الارض است، نه بهشتی که مال همه از ارض و هستانات و الارض میشه. لذا در همون روایات باب جنت دارد به این که اگر همه اهل دنیا مهمان یک مؤمن بشن جا دارد، همه اهل دنیا. حالا فرض کنید همه شرایط کنونی یک کسی خونه ای داره که 7 میلیارد را 7 میلیارد مهمون جا میده. این تو روایت باب جنت که خانه مؤمن وسیع است، این بزرگوارا همین میبینن، همین قدر. حالا دیگه لازم نیست پیش از اون ببینن. تو بیانات نورانی هست امین سلام الله در نهج داره که شما نمیدونید اونجا چه خبره. اگه بدونید اونجا چه خبره یه پیش من نمیشینید، با اینکه خب پیش امام زمانشون نشستن، یه فرق نیست برای اونا. قبول اینجا جمع نمیشید اگه بدونید اونجا چه خبره، میرید سراغ فرد دیگه. پس اونی که مرحوم سید هدر فرمودن، بعد مرحوم مجلسی، مرحوم سید متعلیه، بعد مجلسی اول، اینا اغراق نیست. این روایاتی را که وارد شده است که فضیلت نماز جماعت این است که اگر از 10 نفر بیشتر شده است ثوابش را هیچ کی نمیتونه بنویسه، همیشه فیض نامحدود. اینه که ایشون میفرمایند که من عالم عقلی را دیدم که یک تاثیر به کل الموجودات، اینا قابل تبیین. خب اینها فرمایشاتشون درست، حالا یه توجیه عقلی دارد. یعنی ما اگه برهان بر طبق اینها نداشته باشیم، دلیل هم بر خلاف این نداری، ظواهر نقلی هم تأیید میکنه. خب اونی که محور اصلی است، یکی دو تا نکته ظریف است که این وسط ها حلقه مفقوده است. آیا بدون اون حلقه های مفقوده میشه مسئله اتحاد نفس با عقل فعال اثبات کرد یا نه؟ و یکی از اون پیچیده ترین حلقه های مفقوده همه اون فرق نگذاشتن بین وجود ذهنی و علم است. حالا ملاحظه فرمید تا آخر ببینیم ایشون به مقصد میرسن یا نه. در بعض از فرمایشات مرحوم از مهدی آشتیانی این رقیقه هست، ایشون میگه ما در حاشیه اسفار این رو حل کردیم، این کاشون چاب میشد ما میدیم که در حاشیه اسفار چی فر بودن. در تعلیقاتشون بر شرح منظومه در آخر بحث اتحاد عاقل و معقول که اونم میخونیم، میفهمم به این که این حرف ها مال مجرد نوری است، اما این ماهیات سرابیه و مفاهیم سرابیه این چقدر بتونه مشکل حل بکنه، یعنی وجود ذهنی چقدر بتونه مشکل حل بکنه توش حرفه. حالا ببینیم که مرحوم سید متعلین آیا به این فرق عنایت کردن یا نه، آیا بدون اون فرق این مطلب پیش میره یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338 فرمودن فاذا تقررت هذه المسائل، یعنی اصول سگانه که مشخص شد، ما برای اثبات اینکه نفس در تعقل با عقل فعال متحد می شود این چنین می گوییم، فنقول ان النفس الانسانیه من شأنها ان تدرک جمیع الحقائق. این باید در علم نفس ثابت بشود که نفس این قدرت رو دارد، البته فعل جمله، نه بل جمله، نه یعنی کل واحد واحد افراد نفوس این طورن، چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، ولی بالاخره این صلاحیت برای نفس انسانیه هست. این یه مطلب که این رو در علم نفس ثابت میکنه. مطلب دوم و تتحد بها، که هم اکنون اینجا ثابت شد طبق اصل اول از اصول سگانه همین فصل نهم، چون در فصل هشتم اتحاد عاقل و معقول ثابت شد، اینجا اصل اول از اصول سگانه این اصل نهم این است که نفس چیزی که درک میکند با متحد میشه. این مطلب به من شأنها ها ان تسیر عالما عقلیا فیه صورت و کل موجود عقلی و معنا کل موجود جسمانی. نه تنها میتواند با مخزن رابطه برقرار کند، بلکه خودش میتواند مخزن بشود، که این زمینه است برای اتحاد با عقل فعال. که با عقل فعال یعنی با مخزن متحد می شود. یه جایی هست که به تعبیر دینی منشأ عندنا خزائنه، که همه اشیا اونجا هستن. حالا زید نشد امر، امر نشد بکر، بلاخره انسان به ما انه و انسان توی جامعه انسانی، افراد انسانی کسانی هستن که میتوانن عالم عقلی بشن. خب مثلا کاملش اهل بیت که فرمود علم ما کان دارن، علم ما یکون دارن، هرچی باشه اینها به اذن الله بده مداشا و علمو هم سرزن. و من شعنه ها، من شعن اون نفس این است که انتصیر عالم عقلی که فیه صورت و کل موجود عقلی، چون در باره موجود عقلی است کلمه صورت مشکلی ایجاد نمی کند، اما درباره موجود جسمانی تعبیر به صورت نکردن که مبادا مهم باشد. فرمودن و معنا کل موجود جسمانی. خب بله اینا چون حالا بعد تعدد فرض ندارد، تعدد فرض ندارد در موجود عقلی، در حقیقت بگه مخزن علمن، خازن علمن، این خزان یعنی خازن علمن، مثلا که بله یا مخزن علمن، یه مخزن داریم که گنجینه است و موجودی است که مثل معدن، یکی هم کلیددار است و دربان است، اینا هم خازنن هم مخزن. خب فیضا فرزه ان یوجد فیها، در این نفس، پس این هست، یکی طبق اون چه که در باب چی ثابت میشه، در باب علم النفس ثابت میشه، یکی هم که قبلا ثابت شده. حالا اگر نفس یه معنای عقلی رو یافت، فعضا فرزه ان یوجد فیها، در نفس معنی من المعانی العقلیه که معنی الفرس العقلی، معنای فرس عقلی رو در کرد، چون وقد قررنا که ان المعنى العقلي الواحد بالحد والنوع دون الشخص والوضع لا يمكن تعدده بالوجود الا بامر زائد على معناه وحده، چون ما ای رو در اصل دوم، در اصل سوم گفتیم یه موجود مجرد عقلی واحد لا شریک له، تعدد بر نمی‌دارد. که مثلا شما الشجر المعقول، دو تا شجر کلی نداریم که، برای اینکه این اگر دو تا هستن لابد باید امتیاز داشته باشن، امتیازم که یا به جنس است یا به فصل است یا به عوارض ذاتی، چون اینا یک ذاتن، جنس و فصل و عوارض ذاتیش یک میمونه، عوارض مفارقه، یکی در فلون گوشه باغ است، یکی در فلون گوشه باغ است، یکی در فلون تاریخ است، یکی در فلون تاریخ است، این عوارض ذاتی عرض خارج هم که نیست، پس بنابراین یه موجود مجرد عقلی تعدد بر نمی دارد. ولی قرر را که ان المعنى العقلی الواحد به نوع و به حد و نوع، این تو پرانتز دون تشخص به یه وقت بهدر شخصی و وضعی داره، برای یکی دیگه شخصی دیگه هم کنارش، شخصی دیگه هم کنارش، شخصی دیگه هم کنارش، در ازمنه گوناگون، در امکنه گوناگون یافت میشه. اما اگه نه، وحدتش بالحد و نوع است، این دومی با اولی فرق نداره. این لا یمکنه تعدده بالوجود الا به امر زائد على معناه و حده، که این استثناء منقطع است، یعنی اگر یه چیزی بخواد تعدد پیدا کند باید که عوارض زائد داشته باشه به موجود مجرد عقلی که عرض و فارغ نداره. بنابراین این نفس که معنای کلی فرس رو درک کرده است، فرس العقلی الموجود و فی العقل الفعال که در مخزن است یک، و الفرس العقلی الموجود و فی النفس دو، اندما سارس بهی اقرن بالفعل این لا یمکنو تعدد هما من جهت المعنا و الحقیقه. این معنایی را که نفس فهمید، همین معنایی که معقول نفس است با همین معنایی که در عقل فعال است یکی است، چون یکی است نه بگیم شبیه هم است، یکی است. پس اگر شما خواستید این نفسی را که عاقل است و با معقول متحد است او رو جستجو کنید باید به طور عقل فعال. این چه نیست که یکی تو عقل فعال باشه یکی در نفس، چون تعدد بر نمیداره. خب حالا اینجا هم میگه دو سه نقطه کور هست، برای اینکه شما میگید نفس جاهل است و من شأنها ها انتصیره. این من شأنها رو شما گفتید، ما هم گوش دادیم، ولی باید برای اینکه شفاف کنید بگید من قوتها. این که میگید شأنها، این شأن رو شما اون بار منفی رو میخواد بردارید بار مثبت بهش بدید. یه وقت میگید کل یومن هو فی شأن، این شأن اقتدار است و فاعلی. یه وقتی میگید من شأن نفس، شأن قابلی است و استعداد، یعنی قوه. شما یه جور حرف بزنید که تا آخر بتونید روش وایستید. نخیر من شأنهایی نیست. اگر منظورتون کل یومن فی شأن اون جور شأن، شأن فاعلی است، شأن اقتدار است، نخیر من شأن نفس هرگز این نیست. اگر من شأنها یعنی من قوتی ها و استعدادی ها و لیاقتی ها و قابلیتی ها بر این هست تا آخر رفس بکنید. خب این پاش به ماده بسته است، این دارد می رود، اون مجرد محض است، این میشه مستکفی، اون میشه تام. خب کجا شما میگیدیم با اون یکی؟ این میتواند کامل بشود. بله میتواند، قبول دارید. همین که میتواند پس برمیشه پاش به ماده برو رقیق بسته است. اینی که پاش به ماده بسته است میتواند کام بشود، از در اون بخش های چهارگانه ناقص و مستکفی و تام و فوق تمام، جاش تو بخش دومه، تو موجودات یا ناقص هم مثل عالم طبیعه، یا مستکفی هم مثل بخش از فرشتگان عالم نفوس، یا تامات هم مثل مجرد تام مغلوب، یا فوق التمام است ذات اقدس اله. واجب میگن استقلال فوق التمام است، یعنی تمام کمالات رو که باید داشته باشید دارد، یک و تمام نیازهای ما ادا را برطرف میکند، دو روش میگن فوق التمام. اما مجردهای تام و بر هر چی که باید داشته باشد دارند دیگه، اینا تامات هست. پایین تر از اینا مستکفیات یا مکتفیات هست که به اصطلاح خودکفا هستن، نیازی به بیرون ندارن. پایین تر از همه عالم طبیعت است که ناقص است و به وسیله کمالات بیرون کامل می شود. خب این که شما فرمود لا یمکن تعدد ما من جهت المعنا و الحقیقه، بل من جهت زائدت علی الحد و الحقیقه، و می خواهید ضمناً بگید که ما جهت زائده نداریم، نه خیر داریم، جهت زائده داریم، بل جهت زائده. خب این که میخوام بگم بل من جهت زائدت علی الحد و الحقیقه، یعنی این که نیست، اینو افروغن گفتن. بذار نتیجه که میگیرن، میگن فما فی النفس و ما فی العقل الفعال من الفرس العقلیه واحد. نتیجه که میخوام بگیرن این است. خیر، این حلقه نفخوده با ثابت بشه. نفس پاش به ماده و برسته جز مکتفیاته. این معنای عقلی برای این نفس که مکتفی است و مستعد است حاصل می شود، برای اون موجود مجرد عقلی حاصل می شود. بله، ما بین این فرس عقلی و اون فرس عقلی، بین این کلی عقلی و اون کلی عقلی، تفاوت زمین و زمان نیست که اون گوشه باغ باشه این گوشه باغ، یا اون گوشه تاریخ باشه این گوشه تاریخ، اما درجه وجودی که بتونه وارد بشه که یارم کن، این درجه 80 وجودی، این درجه 100 وجودی، پس دوتا حقیقتا هم دوتا. اگر بخواهید بگید از سنق حمله حقیقت و رقیقت متحدن، بله، اما اون از بحث بیرون رفتن است. اون که حقیقت و رقیقته که اون آقایون نمی گفتن، و مشاهین هم که او رو نفی نمی کنن، مشاهین اصلا تو فضای حمله شایی سخن میگن. خب فما فی النفس و ما فی العقل الفعال من الفرس العقلیه امر واحد. پس این یک حلقه مفقوده که باید ثابت بشه. یک مطلب دیگر فرمودند وقد مر رئیزن ان النفس تتحد بكل صورت عقلیت ادرکت ها. خب نه، چون آخر این معنی عقلی برای نفس حاصل است، پر این ست این یک مرتبه وجودی است، در همین حد است، یعنی مرتبه ضعیف متوسط، در این در مرتبه بالا، این تشکیلش محفوظه دیگه. بله خب این نفس با این متحد شد، این درجه وجودی این معقول با درجه وجودی نفس یکی، اون درجه وجودی معقول با درجه وجودی الفعال یکی، اون جزء تامات از این مکتفی ها. بله. حالا بعد از اتحاد که این از قوه به فعل آمد، باز میشه مکتفی و یا نه از مرحله مکتفی در میاد میشه تام، یعنی باز ثابت میشه دیگه. بخش بعدی بس همون وقت من ریزن ان نفس تتحدو بکل صورت عقلیت که ادرکتا، طبق اصل اول از اصول سگانه اینجا نفس هرچی را درک بکند به اون متحد میشود. خب چون نفس با این صورت عقلی متحد شد و این صورت عقلی هم در عقل فعال وجود دارد و هیچ فرقی بین صورت عقلی که برای نفس حاصل است و صورت عقلی که برای عقل فعال است حاصل نیست و در تعقل هم اتحاد عقل و معقول است، پس نفس که با این صورت عقلی متحد است و این صورت عقلی این صورت عقلی است که در عقل فعال متحد است، پس نفس با این صورت عقلی که در عقل فعال متحد است وجود دارد متحد است. منتها اینجا میان شؤون متعدد رو اینجا مطرح میکنن، چون در خلال سخنان مرحوم بوعلی امثال بوعلی اشکال بود که خب اگر انسان یه معنای عقلی رو تعقل میکند با عقل فعال متحد میشود، عقل فعال هم که مخزن همه علوم است، انسان که یه مطلب رو فهمید باید همه مطلب رو فهمد. ایشون فهمید نه، عقل فعال شؤون فراوانی دارد و انسان با این شأن عقل فعال متحد میشود نه با کنه ذات عقل فعال. مثل این که اگر یه چیزی بسیط و حقیقی بود و تعینات فراوانی داشت، بعضی از موجودات با فنون تعین مرتبطن نه با جمیع تعینات، مظهر فنون اسمن نه مظهر جمیع اسما. اینا که رو مظهریت اشکال میکنن اونا همین دوره دیگه، میگن وقتی که شما گفتید این مظهر فنون اسم است چون اسماء الهی عین ذات او هستن و واحد هست، این شخص باید مظهر جمیع اسما باشد، غافل از این که نه، تعدد در این طرف راه دارد. خب حبودن به این که چون نفس تتحدو به کل صورت عقلیت ادرکت ها، فیلزم اتحاد نفس بالعقل الفعالی که موجود از فیه کل شی. اونگاه آرام و آهسته این قید من هذه الجهره میذارن تا اینکه اون اشکالات تجزیه و یا اتحاد کل برطرف بشه. فیلزم اتحاد نفس بالعقل الفعال الموجود فیه کل شی، اتحادها من هذه الجهه، که این من هذه الجهه میشه محلول واسطه متعلق بر اتحاد، لا من جهت ما لم یدرک هو من العقلیات، نه طبق اون جهاتی رو که ادراک نکرده، البته تدرک هوست، لا من جهت ما لم تدرک هو من العقلیات، نه اون مطالبی رو که ادراک نکرده متحد بشه. خب فکل نفس ادرکت صورتا عقلیتا اتحدت مع العقل الفعاله، با دو قید، یک اتحاد عقلی، نه اتحاد کون و فسادی، اتحاد ماده و صورت، اون اتحادی که شیخ و رئیس اشکال کردن. دو من تلک الجهه، نه من جمیع الجهات. چطور شما در باره مظهریت قبول دارید بالاخره بعضی از فرشته ها مظهر این نامند، بعضی از فرشته ها مظهر اون نامند، با که اسماء الهی در مرحله بالاتر همه عین همند و همه مزاد. ولما کانت المعانی کلها موجودتن فیه در عقل فعال به وجود واحدن، همه اینها تو مخزن الهی موجود است، من غیر لزوم تکسر فیه، این معانی همشون در چون قدر و قدر و اندازه در بحر پایین است، امیشن یا اندنا خزائنو، اما وما ننزله الا بقدر معلوم. اونجا غذاست، تقدیر و اندازه و اندازه و هندسه و اندازه، اینو پایین اندازه گیری پایین. اونجا همشون بدون اندازه هستن، بدون اندازه که باشه میشه متحد، وقتی حد و قدر رو درون نباشه میشه متحد. خب همون میفرما که چطور شما اونجا توجیه میکنید؟ ولما کانت المعانی کلها موجودتن در عقل فعال، بالاهای عقلی، در حالی که وهیه یعنی این معانی عقلیه، مما یسه و ان یوجد فی اشیاء متفرقه، جزء اموری است که همین امور، همین معانی که لفن در مخزن عقل فعال موجودن، همین امور به طور پراکنده در عالم طبیعت مثال و بعد در عالم طبیعت موجودن، در دو نشعه به نحو کثرت موجودن. خب اگر این امور معقولی که در عقل فعال لفن موجودن در دو مرحله، یکی مرحله پایین یکی پایین تر، یکی عالم مثال یکی عالم طبیعت، به طور متکثر و متفرق موجودن، ولی لازم نیست اونجا متکثرن و متفرقن یافت بشن، یک عقل را تجزیه بکنه، عقل فعال را، دو نفسم که متحد می شود با بعضی از شئون متحد می شود نه با جمعی شئون. وهیه یعنی این معانی، مما یسه و ان یوجد فی اشیاء متفرقه، فکما لا یلزم من سیرورت تلک المعانی متکثرت الوجود فی مباطن اخرى غیر موطن العقل، کون العقل منقسما متجزیا به سبب وجودها فیه وجودا مقدسا من شعب الکثرت و التجزیه، فکذلک لا یلزم من اتحاد النفوس الکثیرت من جهد کمالات المتفننت بالعقل الفعال تجزیه العقل الفعال. شما گفتید به این که اگر چنون چه تعقل عبارت این باشد که عقل نفس با عقل فعال متحد بشود، چند اشکال دارد. یعنی اگر نفس متحد شد با عقل فعال، باید با گوشی از عقل فعال متحد بشود. چرا؟ و اینکه نفس یه مطلب فهمید، همه مطالبی که نمیفهمید. اگر عقل فعال بسیط است و جز ندارد و بعض ندارد، این شخص متحد با عقل فعال شد باید همه مطالبه بفهمید. چرا؟ برای اینکه عقل فعال که بعض ندارد تا بگیم نفس با بعض متحد شد. اشکال دیگرش اینه که وقتی زید متحد شد یه مطلب عقلی را فهمید، با تمام عقل فعال متحد شد. امرم یه مطلب عقلی را فهمید، با تمام عقل فعال متحد شد. سار و اغلا هم به شرح زن المتحد و مع المتحد متحدون، همه این نفوس هم باید یکی باشه. این اشکالات کردید. ما میگم نه، شما خود عقل فعالی که قبول دارید، خود مشاین عقل فعال را به عنوان مخزن و مدبر عالم طبیعت قبول دارید، چون فعال مادونه. اونجا شما چی رو توجیه میکنید؟ میگید یک موجوده مجرد است که همه چیزی میدونه. خب اون چرا که اون میدونه در عالم مثال پراکنده است، اولا پایین تر از عالم مثال عالم طبیعت پراکنده تر از ثانیه، این پراکندگی این کثرت باعث تفرقه و تجزیه، همه اینها هم اونجا هستن سالسن، هیچ کدام هم اینه هم نیستن رابعه هم. خب این چهار تا مطلب همجا بگید. مگر همه موجودات عالم طبیعت اونجا نیستن؟ مگر همه موجودات عالم مثال اونجا نیستن؟ مگر اینا خودشون تو عالم طبیعت پراکنده نیستن؟ خودشون تو عالم مثال پراکنده نیستن؟ تفرقه، تکثیر، تجزیه اینها تو عالم مثال طبیعت نه مستلزم تجزیه عقل فعال است، نه مستلزم است که اینا یکی بشن. هیچ کدوم از این محضور نیست. فکما لا یلزم من سیرورت تلک المعانی متکثرت الوجود فی مباطن اخرى غیر موطن عقل، خواه در عالم مثال خواه در عالم طبیعت، لا یلزم کون العقل منقسما متجزیا به سبب وجود این معانی در عقل، وجود مثالی که ندارن، وجود طبیعی که ندارن، وجود عقلی دارن، وجودا مقدسا من شوب الكست و ایسدیه، فکذالک لا یلزم من اتحاد نفوس الكثیرته من جهت کمالات المتفننه بر عقل الفعال نه تجزیه عقل فعال لازم می آید یک، ولا یلزم ایزن نیل و کل من النفوسه کل کمالن و کل فضیلتن این دو، ولا یلزم ایزن اتحاد نفوسه، هیچ کدوم از این اشکالات سگانه بار نمید بارم سومی رو بعد میگن. می فرمان اگر چونچه برای کسی این معنا صعب شد و من اشکل علیه ذالک، برای اینکه فل زهولی ان کیفیت الوحدت عقلیه، حالا یه مثال تو علم حصولی ما بزنیم، مثلا حالا یه کسی یه فقیه فهلی شد، مثلا صاحب جواهر ازمانده، خب محصول کارش این 40 جلد جواهر، صدها فروع فقهی مستدل توش هست، همه اینا به یک ملکه اجتهادی وابسته است، این 10 تا ملکه که نیست که، یا اون ملکه تجزیه پذیر هم که نیست که، هر کدام همه این 40 جلد اونجا میگه جمع است به وجود لف وجود بسیط، وقتی که منتشر میشن گفته میشه نوشته میشه، میشه چندین سال تدریس چندین جلد کتاب، همه اونها محصول یک ملکه. خب اگر این چندین سال تدریس است یا چندین جلد کتاب است، وجود پراکنده اینها باعث نمیشه که اون وجود اون عملی که اجتهاد بشه متکثر بشه متجزی، یا اینها اونجا که هستن این هم بشن، نه مسئله طهارت غیر از مسئله دیادت، مسئله معاملات غیر از مسئله عبادت، اینجا از هم جدان، اونجا هم با هم متحدن، اما به این معنی نیست که همه چون وقتی اینجا آمدن این هم بشن.
اگر بیان عقل فعال مثل تعییرات خواهی سبحانه مطالع یک ذاتی هست، یک اسمان هست، صفاتی هست، افعالی هست، اینجوری باشه هیچ کنون من یه اشکالات پیش نمید.
خب نه، بالاخره عقل فعال یه موجود محدود که هست، اما این بله این تعییر بله این تعینات او به وسیله این اتحادها تعین پیدا میکند، اونجا تعینات در مقام ذات عین همند، هم تعینات عین همند هم عین ذاته، مثل واجب تعالی اگه مثال زدیم در اسماء ذاتیه در زقام ذات هم عین همند هم عین ذات. تعین وقتی است که ما برسیم به عالم امکان، اگر ظهوری شد برای واجب تعالی بر اینجا ظهور تعیین پیدا میکند، اما در مقام ذات و در کنه ذات نه اسما از یکدیگر متمیزند نه از ذات متمیزند. نه شؤونات تعیناتش خارج ذات اوست دیگه، البته وقتی که موجود کامل باشد دارای تعییرات فراوانی است، تعیینش خارج محدود ذات است. یعنی با این تعیین، یعنی با این شأن، بعد دیگه با این تعییرات، این کلمه من هذه الجهره که جهت را که اینجا آوردن بر همین جهت بود، سطر هفتم این بود که من هذه الجهره متعید میشه، من هذه الجهره یه قسم تر. خب فمودن رو من اشکل علیه ذالک فل زهولی این کیفیت وحدت حقیقیه، یکی که وحدت حقیقیه رو نمیدونه و این وحدت عقلی رو قیاس بکنن بر وحدت عددی، مثل که درخت واحد، حجر واحد، شجر واحد، اینجور قیاس بکنن و قیاس رو علی الوحدت عددیه. حالا برای تنظیر می فرماد به این که ما یه مقداری مثال علم حصولی بزنیم تا میکی مدار روشن بشه. وحدت که مثلا اگه الف با با متحد بشه، گاهی هم با با الف متحد میشه، گاهی این چنین نیست، الف با با متحد است ولی با با الف متحد نیست، اتحاد یک جانب است، دو جانب. بیان ذالک این است که اگه موضوع محبول همسان هم باشه، مثل انسان ناطق، ناطق انسان، به دو موجب کلیه برمیگرده، این اتحاد دو جانب است، یعنی انسان با ناطقیت متحد است، ناطقیت با انسان متحد است، کل انسان ناطق و کل ناطق انسان محضور است. اما اگر محمول یک وحدت برتر داشته باشه، محمول مطلق باشه، موضوع مقید باشه، این نیست تو متول هست که در زیدون انسانون چرا ما نمیتونه بگم الانسان زیدون. اونجا خوب تبیین کردن که یکی مقید است، یکی مطلق، همیشه مقید با مطلق متحد است، نه بالعکس. لذا اگر چون گفتیم زیدون انسانون، نمیتونیم الانسان زیدون، برای اینکه انسان در خیلی از جهات که زید حضور نداره. وقتی گفتیم کل انسانن حیوانون، این انسان زیر مجموعه حیوانیت است، نه حیوانم با این متحد است. حیوان در حقیقت از اون طرف حیوان با این متحد است، نه که انسان با حیوان متحد باشد که هر جا حیوان است انسانم باشد. مثلا تو علم حصولی شما ببینید ما یه مطلقی داریم یه مقید. در مطلق و مقید اون مطلق با مقید هست، ولی مقید که با مطلق نیست. همین معنا رو تو سه وزیق وجودی بیاد پیاده کنید. میفرماید به این که الا ترا، هیچ کدام از این دوتا اشکال وارد نیست. یکی این که اگر حیوان با انسان متحد است، پس انسان هم با حیوان بشه متحد. این یک اشکال. اشکال دیگه این که اگر این انواع گوناگون که میگید انسان و فرس و بقر و غنم و همسال داره، اینا همشون حیوانه. چون همشون با حیوان متحدن، پس همشون هم با یکدیگر متحدن. این اشکال هم وارد نیست. الا ترا ان الانسان متحد بالحیوان و کذا الفرس متحد بالحیوان و الثور متحد بالحیوان و الاسد متحد بالحیوان کل منها متحد مع ما یتحد به الاخر. اینها متحدن به حیوانی که اون دیگری هم با حیوان متحد است. اما ثم لا یلزم من ذلک اتحاد و بعضها بعضه، که اینها هم با هم بشن متحد. چون اتحاد یک جانبه است، یعنی حیوان با انسان متحد است نه انسان با او. بله اگر هر دو محدود بودن نظیر انسان ناطق، به دو موجب کلیه برمیگشت. اما چون یکی مطلق است دیگری مقید، به یک موجب کلیه و یک موجب جزئیه برمیگردد. یعنی کل انسان حیوانون، اما بعض الحیوان انسانون. به زاله چرا؟ لأن وحدت الحیوان وحدت مرسلت میشه مطلق، این صغرای قیاس. ول وحدت المرسله کبرای قیاس. ول وحدت المرسله یمکن فی اتحاد المختلفات به حسب ها. مختلفات به حسب اون وحدت مرسله با هم متحدن، ولی هیچ کدام چیز نیستن. این مال علم حصولی. و کذالک حال الوحدت العقلیه، این لا یعبا یا لا تعبا ان اجتماع المعان الکثیرت فیها، همه اینها اونجا جمعن. فل حیوان العقلی کل حیوان المرسل، یعنی حیوان مطلق مفهومی. قد یتحد فیه الحیوانات العقلیه، اما هیچ کدام از این حیوانات عقلیه، فرس عقلی، بقر عقلی، اینا تو الحیوان العقلی جمعن بدون اینکه عین هم بشن. بدون اینکه عین هم بشن از نظر وجودی. اون نقطه کور این است که ما این بحث عظیم اتحاد عاقل و معقول را باید کاملا از مرز وجود ذهنی جدا بکنیم. تو علم سخن بگوییم نه وجود ذهنی. مرحوم آقای آشتیان رضوان داره که این متن تعلیقی ایشون بر منظومه اگر از اسفار مشکل تر نباشد، کم از اسفار نیست، اون هم مطالعه دقیق میخواد و همفکری میخواد و اینها. در صفحه 216 تعلیقی مرحوم از مهدی آشتیانی، اونجا که این جمله را شرح میکنن وحدتها معاقل مغولتون و معتقدتون، اینجا مسئله اتحاد عاقل و معقول شروع میکنن تا به صفحه 234 میرسن، تقریبا 16 صفحه است. در صفحه 200 البته غالب بحث اتحاد رو مشخص میکنن که از سنخ اتحاد آقا اتحاد ماده و صورت نیست، نه از سنخ ترکیب ماده و صورت است که مشائین میگوین که ترکیب انزمایی میدونن، نه از سنخ ترکیب اتحادی که غیر مشائین میدونن، از اون سنخ نیست بلکه به سعه وجودی برمیگردد امثال داره. این البته استکمال است تا ماده نباشد، چون تا حرکت جوهری است، تا حرکت نباشد ماده رقیق نباشد استکمال من ندارد. مرحوم آشتین زبانالی با این 16 صفحه که 16 صفحه از 16 صفحه اسفار مشکل تر است، یا لاقل در حد 16 صفحه اسفار. بعد از گذرشتر این فراز و نشیب ها در صفحه 334 می فرماین که هازهی غایت ما یمکن ان یقال فی هذا المقام، مثل اتحاد عقل معقول، نه اتحاد عقل نصب عقل فعال، مربوط مثل آقا اتحاد عقل معقوله، چون اگه ما اتحاد عقل معقول حل نکنیم مثل اتحاد عقل و عقل فعال حل نمیشه، چون یکی از اصول سگانه همینه دید. فمود هازهی غایت ما یمکن ان یقال فی هذا المقام، ولکن الحق ان هذه المقدماتی که ما برای اتحاد عقل معقول گفتیم، انما تثبت الاتحاد بالمعنى الذي افاده صدر المسلحین، انما تثبت الاتحاد بالمعنى الذي افاده صدر المسلحین لو كان المعقول صورة نوريه ادراكيه قائمه بذات یا مجرده عن الكونين، یعنی از طبیعت و مثال، مبراتن عن الاقلیمین، معراتن عن الحضرتین، للمفاهیم الکلیت سرابیه. شما بالاخره حواستون جمع باشه که اصلا وجود ذهنی رو تو عالم فراموش بکنیم، علم حصولی رو فراموش بکنیم، یه موجود مجرد عقلی رو بگی، اون بزرگوارا که می گفتن اتحاد عقل معقول اینه گفتن، یه فرشته رو در نظر بگیرید، نه وجود ذهنی. اصلا حکیم سبزواری باید فراموش میکرد مسئله وحدت و ما عاقل معقوله و اتحاد و عاقل معقول مال علم است، اشکالات وجود ذهنی چیز دیگه است، او روش مخواه باید اتحاد و عاقل معقول حل کنید. بله اتحاد با اونه که اون بزرگان گفتن، یه موجود مجرد نوری، این عقل است و عاقل است و معقول، این جناب علم اینه، در سایه این بر این شجر موجود است، این وجود ذهنی داره. وجود ذهنی رو وجود ذهنی بهش میگن، دو بحث وجود ذهنی متولی اون. حالا این جد دست یادم بازه، این یا شعنی از شعون، این حرف ها که همین که ایشون فرمودن، این حرف هایی که ایشون گفتن، یعنی افادهو یعنی ادعاهو صدر متعلیم، این هر یعنی اون چه که جنابشون ادعا کرده، نه که میخواد بگه این حرفاشون درسته، این افادهو یه حرمتیست، احترام گذاریست در تعبیر، میگه اینی که ایشون افادهو یعنی ادعاهو یه وقتی درست است که راجع به وجود نوری باشه، اما مفاهیم کلی سرابیه این کجا سخن از اتحاد عقل معقول است، کجا سخن از اتحاد عقل فعال است؟ شما تو وجود ذهنی نرفا جریانی کردی. بله؟ بله حقیقت فرست است. این میشه این سخن از تمام این افعاد، این انعام و چارپه های تانجاست ما فرستادیم، این آهن ما فرستادیم، قرآن ما فرستادیم، انزلنا الحدید فیه بعد، اینه چون وقتی این معارف روشن نشد، این انزلنا من خلقنا گرفتن، خیر انزلنا من هم انزلناست، انزلنا الحدید فیه بحث شدید تو سوی مبارکه حدید، انزل لکم من انعام سمانچه از زوج، همه این چهار پا رو ما فرستادیم. خب اگر به استناد آیه سوره هشت که امیش ایلا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم، اونجا وجود عقلی دارد دیگه، اگر وجود عقلی دارد پس بنابراین اونی که تو سوره زمر است که انزل لکم من الانعام سمانی تزد انزل است، بانی انزل باقی است، انزل الحدیده فی بعد شدید، بانی انزل باقی است. خب اینا همه شوجودات واقعی است، کاری به مفاهیم ظاهری نداره. نه در ظل این وجود نوری عقل مؤثر تقوی یه چیز دیگه است به نام مفهوم. این علم حصولی، این وجود وجود ذهنی اینه، این وجود حصولی، علم حصولی اینه، این رو باید با ابزار هم این حل کرد. این مثل که شما حالا بیاید فرض کنید یه تکه الماس زرین رو فرض کنید با او مثلا بخواد این جارو کنید، این فرش جارو، خب برای فرش هم یه لخته یه جاروی دستی هست، اما اونی که نمیاره اینجا خرج بکنید. خب پس بنابراین این بزرگوار عنایت دارد که هر نقطه کور کجاست. و ایشون سلطان این مسائل بود نسبت تو متأخری. فرمود هذه غایت ما یمکن ان یقال فی هذا المقام، ولكن الحق ان هذه المقدمات انما تثبت الاتحاد بالمعنى الذي افاده. ما نمیخوام بگم فرمایش برنامه صدر مترین درست نیست، اون یه راه دیگه داره. اونی که مورد صدر ادعا کرده و میخواد ثابت بکنه، حالا یا موفق شده یا موفق نشده، اونی که ایشون میگه با این مفاهیم حصولی حاصل نمیشه. ایشون تو وجود ذهنی باید حل کنه. الحمدلله.